رسانه با خبر.
هفته بامداد در ایران، ضمن عرض سلام و درودهای گرم خدمت همه شما، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. در بامداد سه‌شنبه 15 اردیبهشت 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 5 ماه می 2015 میلادی. امروز در بامداد در شمال غربی کشور هوا ابری گاه بارانی، در خوزستان، بوشهر، بندرعباس، خراسان جنوبی و شمالی، همچنین سیستان و بلوچستان، استانهای سمنان و گلستان و البرز هوا آفتابی و در سایر نقاط ابری یا نیمه ابری. در بعد از ظهر البته اغلب شهرهای کشور هوای ابری، نیمه ابری و گاه بارانی خواهند داشت، به استثنای سمنان، تهران، ساری، گرگان، قم و کرج که در آنها آسمان صرفا نیمه ابری خواهد بود. بارش باران در کرمان و اردبیل، مشهد، رشت و همدان تا غروب هم ادامه خواهد داشت. فردا چهارشنبه در تهران هم پیشبینی بارش باران میشه. امروز حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 14 درجه در تبریز تا 28 درجه در شاهرود خواهد بود، 27 درجه در تهران، اصفهان و مشهد، 20 درجه در اردبیل، رشت و ساری، 16 درجه در زنجان و همدان، و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 20 درجه در سیرجان و بافت تا 39 درجه در ایران شهر، 38 درجه در اهواز، 24 درجه در شیراز، 27 درجه در کرمان، 34 درجه در زاهدان و بم و بندرعباس پیش بینی میشه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی مهداد میردامادی سردبیر برنامه است، کیان معنوی در هیئت تحریریه و رویا کریمی مجد مسئول تهیه خبر که همینک با او همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام به شما رویا.
سلام، صبحتون بخیر. فرانسه و عربستان سعودی با انتشار بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند پیش از هر توافقی میان ایران و شش قدرت جهانی باید اطمینان حاصل شود که این توافق منجر به بی‌ثباتی منطقه و تهدید همسایگان نخواهد شد. به گزارش رویترز در این بیانیه که پیش از آغاز اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض منتشر شده آمده است، فرانسه و عربستان سعودی ضرورت دستیابی به توافقی مستحکم، پایدار، قابل راستی آزمایی، عاری از مناقشه و الزام آور را مورد تایید قرار دادند. این بیانیه که به امضای فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی رسیده است، می‌افزاید این توافق نباید امنیت و ثبات منطقه را برهم بزند و نیز نباید تهدید کننده امنیت و ثبات همسایگان ایران باشد. قرار است آقای اولاند به دعوت ملک سلمان پادشاه عربستان در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس حاضر شود. این اولین بار است که یکی از رهبران کشورهای غربی در این نشست شرکت می‌کند. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در نیویورک اعلام کرد اگر مجلس شورای اسلامی بپذیرد، ایران به پروتکل الحاقی خواهد پیوست. به گزارش واحد مرکزی خبر، عباس عراقچی با تاکید بر اینکه کار نگارش پیشنویس متن توافق جامع به گفته وی در حال پیشرفته است، اظهار امیدواری کرد که این کار در موعد مقرر تیر ماه سال جاری به پایان برسد. معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه بازرسی تأسیسات هسته‌ای ایران را از اصول اولیه NPT دانسته و گفت همه کشورهایی که به NPT ملحق شده و فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز خود را دنبال می‌کنند، در مقابل بازرسی‌ها و اعتمادسازی به آژانس را می‌پذیرند. به با تاکید بر اعتمادسازی در مذاکرات تاکید کرد که جمهوری اسلامی هیچ امتیاز خاصی نمی‌دهد و در مقابل طرف مذاکره غنی‌سازی، آب سنگین و ادامه برنامه‌ها در خیلی از حوزه‌ها را می‌پذیرد. وی همچنین بار دیگر بر موضع ایران در لغو یکباره تحریم‌ها تاکید کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه در سخنرانی اظهار داشت که نباید اجازه داد کشور دچار تشتت شود و اختلاف نظرها و سلیقه‌ها به نزاع و درگیری تبدیل شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اکبر هاشمی رفسنجانی، وی که در دانشگاه امیرکبیر سخن میگفت، با مروری بر تاریخ دوران امیرکبیر، سرنوشت او را نمک نشناسی ناصرالدین شاه در حق وی توصیف کرد. آقای رفسنجانی در بدو ورود به دانشگاه امیرکبیر با ده ها دانشجو که عکس‌هایی از بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی ایران در دست داشتند و علیه وی شعار میدادند مواجه شد. بر پایه گزارش ها گروهی که دانشجویان بسیجی خوانده میشدند با سر دادن شعار و ضربه زدن به خودروهای کاروان همراه آقای رفسنجانی شعارهای تندی علیه وی سر دادند. پلیس فدرال آمریکا اعلام کرد هویت دو مرد مسلحی را که یک شنبه شب به نمایشگاه کاریکاتور پیامبر اسلام در شهر دالاس حمله کردند شناسایی کرده است. به گزارش رویترز، یکی از مردان مهاجمی که یک شنبه شب در دالاس کشته شد، التون سیمپسون، از سال 2006 تحت نظر پلیس بوده و سال 2010 به اتهام تلاش برای اقدام تروریستی مورد بازجویی قرار گرفته بود. هویت نفر دوم نیز ندیر صوفی، 34 ساله و هم خانه آقای سیمپسون اعلام شده است. پلیس فدرال آمریکا میگوید که آپارتمان محل زندگی التون سیمپسون را در شهر فینیکس ایالت آریزونا بازرسی کرده است. این دو مرد مسلح پس از حمله به محل برگزاری نمایشگاه کاریکاتور محمد پیامبر اسلام کشته شدند. گروهی از مسلمانان کشیدن تصویر پیامبر را توهین به دین اسلام میدانند.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به سرفصل مطالبی که در ادامه و تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. در حالی که خبرگزاری مهر در ایران خبر از سفر یک هیئت نفتی آمریکایی به ایران در هفته جاری میده، یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بدون تکذیب آن خبر میگوید تایید این خبر بسیار دشوار است و هنوز برای داد و ستد با ایران زود است. در راستای سیاست مسئولان ارشد جمهوری اسلامی برای کاهش واردات به ایران، شعار قدیمی ایرانی جنس ایرانی بخر این روزها بار دیگر باب شده است. فریدون خاوند تحلیل خواهد کرد. به سراغ روزنامه‌ها هم میریم، مثل هر روز در همراهی شهرام رفیع‌زاده که نگاهی خواهد داشت به تیترها و مطالب مهم روزنامه‌های امروز ایران، هم روزنامه‌های سراسری و هم روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با مهدی رستم‌پور وعده داریم. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم در این بخش می‌شنویم، به اضافه پیامک‌های شما که از همینک می‌تونید برای فرستادن اونها اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20420733595555 و 207-926-011-57-30 و همچنین از طریق ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com. وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که نمیتواند خبر سفر یک هیئت نفتی آمریکایی به ایران را برای بررسی سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز ایران تایید کند. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شعری مقدم معاون وزیر نفت ایران گفته است که هیئت آمریکایی در هفته جاری با هدف آشنایی با فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و حتی مشارکت با شرکت‌های نفتی، پیمانکاران و سازندگان صنعت نفت ایران این سفر را انجام می‌دهد. کیان معنوی.
پس از آنکه خبرگزاری مهر روز دوشنبه از قول عباس شعری مقدم، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گزارش داد که یک هیئت نفتی آمریکایی هفته جاری به تهران سفر می‌کند و قرار است با تعدادی از مسئولان و سازندگان صنعت نفت ایران دیدار و گفتگو داشته باشد، جف راتکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در واکنش تایید این خبر را دشوار دانست.
reports, and I would say, you know, looking at them, not a single company or individual.
ما از این اخبار آگاهی داریم، ولی در این گزارش‌ها حتی یک نام از فرد یا شرکتی مشخص نشده است. به افزود، به طور کلی تایید این گزارش‌ها بسیار دشوار است. جف رادکه گفت فعلا آنچه بدیهی است این است که شرایط ایران هنوز برای تجارت با ما آماده نیست. از کامران دادخواه، استاد اقتصاد و تحلیلگر می‌پرسم در وضعیت کنونی ایران و در حالی که مذاکرات هسته‌ای برای رسیدن به توافق جامع ادامه دارد، اشتیاق فعالیت و یا سرمایه‌گذاری در حوزه نفتی ایران در میان شرکت‌های آمریکا چگونه است؟
بدون شک شرکت‌های نفتی چه در آمریکا و چه در اروپا و جاهای دیگه شدیداً علاقه دارن که وارد کار نفت در ایران بشن، سرمایه‌گذاری کنن. علت این نیست که از نظر منابع ایران هم نفت و گاز از منابع درجه اول دنیاست. و نکته دوم این نیست که در عرض 35 سال گذشته سرمایه‌گذاری و تکنولوژی جدید وارد این منابع نشده و در نتیجه یک حالت دست نخوردگی وجود داره که میشه ازش استفاده بسیار زیاد کرد. البته این شرط لازمه، ولی شرط کافی نیست. مطالب دیگه بایستی انجام بشه که این سرمایه‌گذاری ها واقعا بره به ایران.
معاون وزیر نفت هدف سفر هیئت آمریکایی را به ایران آشنایی با فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و حتی مشارکت با شرکت‌های نفتی پیمانکاری و سازندگان صنعت نفت ایران عنوان کرد. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ما نمیتوانیم در مورد ماهیت و طبیعت سفری که حتی واقعیت آن تایید نشده اظهار نظر کنیم که آیا در این سفر شخص یا شرکتی تحریم ها را نقض میکند یا خیر.
A visit which has not even been confirmed and the nature of which.
آقای رادکه گفت اما میگوییم که اگر تشخیص دهیم که در جایی تحریم ها زیر پا گذاشته شود با آن برخورد میکنیم. از کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، میپرسم چه مسائلی پیش روی سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در ایران هست و چرا دولت آمریکا شرایط را برای معامله با ایران در حال حاضر مناسب نمیداند.
چندین مسئله اینجا مطرحه. یکی این است که این مذاکرات هنوز به سرانجام نرسیده و حرفایی هم که زده میشه به نظر میرسه که اون درک دو طرف از این توافق یکی نیست. بنابراین این مسئله حل نشده و چونه زنی ادامه داره از دو طرف. بنابراین طبیعیه که رفتن یک شرکت ها به اونجا و ابراز علاقه شون یک کمی دست یک طرف رو ممکنه ضعیف بکنه در این مناقشه و غیره. باز مسائل دیگه هم هست و اون نیست که شرکت های آمریکایی برای رفتن به ایران احتیاج خواهند داشت که مطمئن باشن از نظر امنیت و از نظر امنیت سرمایه‌شون مسائل حل شده. این مسئله امنیت سرمایه و امنیت افرادی که میرن اونجا اگر ایران میخواد سرمایه گذاری واقعی رو ببینه از امنیت درجه یک برخورد داره.
در هفته های گذشته و به دنبال رسیدن به تفاهم سیاسی بین جمهوری اسلامی و پنج به علاوه یک در زمینه برنامه هسته‌ای ایران، خبرها حکایت از آن داشته است که هیئت های اقتصادی چند کشور اروپایی از جمله آلمان، ایتالیا، فرانسه و چک به ایران سفر و با مقام های اقتصادی ایران درباره چشم‌اندازهای سرمایه‌گذاری رایزنی کردند.
کیان معنوی گزارش میداد. وعده شنیدن شماری از پیام های تلفنی شما رو داده بودیم، الان موقعشه.
جناب آقای روحانی، گویا 4 تا وزیر رو مأمور کردید که ببینید پارازیت از کدوم سازمان و کدوم شرکتی هست، ولی متاسفانه هنوز مشخص نشده. مگه شما رئیس جمهور مملکت ما نیستید؟ پس ثابت بکنید که رئیس جمهور مملکت ما هستید. جناب آقای روحانی، ببینید چی این پارازیت میفسد و ضرر داره برای مملکت.
امیدوارم حرف ایرانی‌ها این زمان یکی بشه و اعتراضشون رو بگن. درود برسیم بر ایرانی آزاد، سرود خوانیم از دل و یک نهاد، سلام ما بران که درد را می دهد آواز، درود من به تو ایرانی پاک نهاد.
خیانتی که آقای مصباح و آقای مکارم شیرازی توی چند سال اخیر به ایران کردن و با اون دق و دستایی که در سپاه و ولایت فقیه ساختن نابخشودنی است. کامل فرقان اوائل انقلاب را انجام میدادن و متاسفم واسه آقای خامنه ای که نتونست همچون افرادی که جلوی مردم وایستادند و بگیرند. واقعا متاسفم که ایران این همه عقب و پسرفتگی داشتن به خاطر چند تا مراجعی که در قوم نشستند.
آیت الله یزدی فرمودند اسلام از نان و آب شبم واجب تره. خواستم بگم آیت الله یزدی شما صبح صبحونه نخور، زور نهار نخور، شام نخور، ببینم میتونی عبادت خدا رو بکنی، نماز بخونی و ایمانتو نگه داری یا نه.
لطفا این پیام رو پرس کنید. جناب آقای خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب، با کمال معذرت اون وقتی که آقای رفسنجانی در رابطه با برکناری آقای منتظری صحبت نمودند که اگر منتظری را کنار بگذاریم مشکل رهبری پیدا خواهیم دید، به امام فرمودن اگر مملکت را آقای منتظری بسپاریم تحویل منافقین و ملی مذهبی ها و آخوندهای بدترسوال خواهم داد. ولی امروز شاهدی همون ترسی که امام داشتن در رهبری شما انجام شده و مملکت را به بدتر از منافقین سپرده شده است. مایه تاسف است. غلامزاد رحمی از شیراز.
ایران و واردات انبوه موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
صبح خیر آقای حسینی. سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
آقای خاوند، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی از براه انداختن نهضت مصرف کالاهای داخلی سخن میگویند. چرا شعار قدیمی ایرانی جنس ایرانی بخر این روزها دوباره مطرح شده؟
بسیج افکار عمومی برای خرید کالاهای ساخت داخل به جای کالاهای وارداتی یک تکنیک قدیمی هست که تقریبا در همه کشورهای دنیا، حتی پیشرفته ترین اونها، به کار گرفته میشه و در ایران هم سابقه قدیمی داره. یک روش دیگر این هست که دولت از خودش شروع بکنه و برای مصارفش تا اونجا که میتونه از واردات استفاده نکنه. هفته گذشته آیت الله خامنه ای از دولت خواست مصرف کالاهای خارجی را بر خود حرام کند. اصطلاح از خود ایشان است. می‌دانیم که در ایران دولت مصارف سالانه 10 میلیارد دلاری داره، از خرید تجهیزات برای واحدهای صنعتی دولتی گرفته تا خرید کاغذ و قلم برای ادارات یا خودرو برای نیروی انتظامی. دولت نمیتونه خرید بخش مهمی از این کالاها رو اونطوری که آقای خامنه‌ای درخواست کرده بر خودش حرام بکنه، به این دلیل ساده که شماری از تجهیزات و مواد اولیه اصولا در ایران تولید نمیشن. به هر حال پیکار برای تشویق دولت و مردم به خرید کالاهای داخلی با تکیه بر این فکر قدیمی انجام میگیره که با بستن دروازه ها میشه چرخ از نفس افتاده تولید رو به راه انداخت و کار ایجاد کرد.
در این صورت آقای خاوند، آیا بستن دروازه ها بر واردات میتونه به کشور امکان بده از رکود خارج بشه و مشکل بیکاری رو در ایران حل کنه؟
ایران سال گذشته 52 میلیارد دلار کالا از مبادی قانونی وارد کرد و اونطوری که منابع جمهوری اسلامی میگن حدود 20 میلیارد دلار کالا هم به صورت قاچاق وارد کشور شده. انبوه کالاهای خارجی در حال حاضر بازار ایران رو پر کرده، از سنگ قبر گرفته تا علم و کتلهای مورد استفاده در مراسم عزاداری و بعضی از چیزهایی که در شهرهای توریستی به نام صنایع دستی محلی به گردشگران خارجی عرضه میشه. گویا 90% چادر مشکی مصرفی ایران از خارج تامین میشه، معادل 100 میلیون دلار در سال. وجود این همه کالای خارجی عامل رکود و ورشکستگی دستگاه‌های تولیدی ایران نیست، بلکه معلول اون هست. کالاهای خارجی بازار کشور رو فتح کردن چون که تولید داخلی امکانات دفاعی خودش رو از دست داده.
وقت مردم تا چه حد حاضرند برای کمک به کشور به جای کالای خارجی جنس داخلی بخرند؟
شاید طی یک دوره کوتاه، مثلا 3 تا 5 سال، برای کمک به صنعت داخلی مردم حاضر به این فداکاری بشن، ولی اگر کالاهای داخلی بهتر نشوند از لحاظ کیفیت، مردم هم دلزده میشن، میرن دنبال جنس خارجی. همین 2 روز پیش رئیس انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان ایرانی گفت ایران خودرو و سایپا خودروهای 30 سال پیش رو تولید میکنند و مردم از دست اونها خسته شد.
آقای خاوند، بسیار ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
به اتفاق شهرام رفیزاده نگاهی داریم به مطالب مهم روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، نخست تیترهای چند روزنامه آرمان، کیهان و ایران رو برای ما بازگو میکنید.
بله، روزنامه آرمان امروز در تیتر 1 خودش از قول حسن روحانی نوشته که دولت حق اعتراض رو به رسمیت میشناسه برای همه اقشار و اصناف به گفته آقای حسن روحانی. اما عکسی که روزنامه آرمان اکبر هاشمی رفسنجانی هست و حضور او در دانشگاه امیرکبیر که روزنامه آرمان نوشته که امیرکبیر مقابل تندروها ایستاد، هم اشاره ضمنی هست به دانشگاه امیرکبیر، هم یک جور اشاره تلویحی به آقای اکبر هاشمی رفسنجانی که در ایران از او به عنوان سردار سازندگی و امیرکبیر در دوری نام می‌بردند. اما نامه دیگری که در این زمینه گزارش مفصلی منتشر کرده در صفحه 1 که خودش هم عکسی به چاپ رسونده، روزنامه کیهان هست. کیهان برخلاف روزنامه آرمان نوشته که امیرکبیر به هاشمی خوش آمد نگفت. عکسی هم که منتشر کرده عکس حمله شماری از دانشجویان بسیجی هست به خودروی حامل اکبر هاشمی رفسنجانی. در تیتر 1 این روزنامه هم گزارش منتشر شده درباره ضرب شست انصارالله که در یمن به ناوهای جنگی آل سعود هست و به نوشته روزنامه کیهان جنگ میان عربستان سعودی و یمن همچنان ادامه داره. روزنامه ایران هم در تیتر 1 خودش خبر داده که اجرای نرخ جدید سود بانکی از فردا آغاز خواهد شد و این روزنامه هم در حاشیه صفحه 1 از بازداشت 10 بدهکار بزرگ بانکی خبر.
سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی در دانشگاه امیرکبیر در چند روزنامه دیگر هم بازتاب داشته.
بله، اغلب روزنامه های نزدیک به دولت یا نزدیک به اصلاح طلبان امروز گزارش هایی منتشر کردن درباره حضور آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در دانشگاه امیرکبیر. از جمله روزنامه ها روزنامه شرق هست که نوشته سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی با وجود حاشیه سازی ها در دانشگاه امیرکبیر انجام شد. اشاره کرده روزنامه شرق که پیشتر دانشجویان بسیجی یا گروهی از دانشجویان منتقد دولت آقای روحانی مقابل دفتر رئیس دانشگاه امیرکبیر تجمع کرده بودند و خواستار عدم حضور آقای هاشمی رفسنجانی در این دانشگاه شده بودند. اما روزنامه شرق نوشته که روز گذشته ایشون در دانشگاه حاضر شده و سخنرانی هم داشته. روزنامه اعتماد اما در گزارش خودش اشاره کرده که هنگامی که آقای هاشمی رفسنجانی می‌خواسته وارد دانشگاه امیرکبیر بشه، گروهی از دانشجویان منتقد دولت بر علیه ایشون شعار دادن و هنگامی هم که خواسته از دانشگاه خارج بشه، باز هم خودروی ایشون رو مورد حمله قرار دادن. روزنامه قانون هم تأکید کرده که هاشمی رفسنجانی تهدیدها را شکست و سرانجام به رغم تهدیدهایی که شده بود ایشون در دانشگاه حاضر.
روزنامه آفتاب یزد گزارشی داره درباره سلسله سخنرانی‌های حاشیه‌دار حسن روحانی.
روزنامه آفتابی از در این گزارش با تیتر بهشت روحانی کجاست اشاره کرده که آقای حسن روحانی از مدتی پیش شروع کرده به یک سری سخنرانی هایی که در اون از برخی محدودیت هایی که برخی در ایران خواستار اجرای اون هستند و اون رو بخشی از دین میدونن تمرکز کرده و مخالفت خودش رو با این محدودیت ها بیان کرده. از جمله روزنامه آفتابیت نوشته که این سخنرانی های آقای روحانی از زمانی آغاز شد که ایشون گفت عده‌ای به زور میخواهند مردم رو به بهشت ببرن و تاکنون هم ادامه پیدا کرده. نظر چند روحانی رو هم منتشر کرده، از جمله آقای محسن غرویان به روزنامه آفتابیت گفته که مردم قرائت آقای روحانی از اسلام رو قبول دارن و میخوان، اما آقای ناصر قوامی تاکید کرده که آقای روحانی تنها نباید حرف بزنه، بلکه به عنوان رئیس جمهوری اسلامی باید حرفهای خودش رو عملی هم بکنه.
بازداشت 10 ابر بدهکار بانکی عنوان گزارشی است در روزنامه جوان.
روزنامه جوان گزارشی منتشر کرده درباره نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه و از قول غلامحسین محسنی اژه‌ای نوشته که حدود 10 نفر از بدهکاران بزرگ بانکی در بازداشت به سر میبرند که مبلغ بدهی این افراد به گفته ایشون قابل توجه است، اما اسامی و هویت و مشخصات این افراد از سوی سخنگوی قوه قضاییه اعلام نشده. در این حال ایشون خبر داده که آقای جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست که از بیش از 10 ماه پیش در ایران بازداشت است، مقدمات محاکمه ایشون فراهم میشه و ایشون گفته که به زودی آقای جیسون رضاییان محاکمه خواهد.
و روزنامه جهان صنعت از واردات روغن پالم توسط دولت خبر داده.
بله، روزنامه جهان صنعت در این گزارش با تیتر رقابت برای شکستن انحصار نوشته که واردات روغن پالم با اجازه دولت بار دیگر آغاز شده. اشاره کرده که سال گذشته رسانه‌ها و برخی از مقام‌های دولتی از جمله وزیر بهداشت تاکید کرده بودند که استفاده از روغن پالم در برخی محصولات غذایی موجب آسیب‌های مکرر و گسترده‌ای به شهروندان میشه، اما روزنامه جهان صنعت نوشته که به رغم همه اینها با گذشت یک سال بار دیگر با مجوز دولت واردات روغن پالم آغاز شد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای استاد.
خب موقع گزارش ورزشی رسیده، میدونید که مثل هر روز با مهدی رستم‌پور وعده داریم.
سلام بر شما همکاران خوبم در رادیو فردا، همچنین بینندگان و شنوندگان محترم، صبح همگی بخیر. اولین خبر ورزشی درباره مزایده باشگاه پرسپولیس است. چهارمین مزایده برای واگذاری این باشگاه قراره که برگزار بشه، با توجه به اینکه دیروز مزایده سوم برنده ای نداشت و استقلال هم که به طور کلی متقاضی نداشت و این تیم هم مثل پرسپولیس به احتمال زیاد تکلیفش در مزایده چهارم مشخص خواهد شد. پوری حسینی مسئول سازمان خصوصی سازی درباره علت نافرجام بودن مزایده سوم به خبرنگاران گفت که یکی از مسئولین شرکت استیلازین بدهی بانکی داره در سیستم بانکی و اون یکی شرکت یعنی بهنام پیشرو کیش هم مبلغی رو که باید سپرده میگذاشتن دیر این کارو انجام دادن. بعد مسئولین باشگاه استیلازین مصاحبه‌هایی رو انجام دادن، گفتن ما اصلا بدهی بانکی نداریم و 7 ماه قبل از همین سازمان خصوصی سازی تونستیم کارخانه نورد لوله اهواز رو بخریم. اگر بدهی بوده اون موقع هم بوده چی شده که حالا سر پرسپولیس این مسائل داره مطرح میشه. و دیشب در برنامه نورد رئیس سازمان خصوصی سازی روی خط برنامه اومد و گفت 2 نفر از سهامداران عمده شرکت استیلازین که 98% سهام باشگاه رو در اختیار دارن، یک دختر و پسر 21 و 23 ساله هستند که باز خبرگزاری ها بعد از این برنامه اشاره کردند که فرزندان آقای هدایتی هستند و کسی که بدهی بانکی دارم خود اوست. به هر حال ابهامات زیادی وجود داره پیرامون این موضوع و هنوز مشخص نیست که تکلیف پرسپولیس و استقلال چه خواهد شد. هیچ خریداری پا به میدون نمیگذاره، اونایی هم که میان وسط باشگاه رو بخرن به این شکل مشکلاتی پیرامون شرکت‌های اونها وجود داره. اما رقابت‌های والیبال امیدهای آسیا در رده دختران دیروز پیگیری شد. تیم ایران مقابل تایوان 3-0 شکست خورد بعد از 2 پیروزی که کسب کرده بود. امروز ایران با ژاپن باید بازی کنه در مرحله دوم این دور از رقابت ها. اما خبر بعدی درباره محمد مقدم داور فوتبال که 8 ماه پیش در مسابقات توابع تهران قضاوت بازی بین 2 باشگاه از قرچک و برامین، مسابقه‌ای که به درگیری کشیده شد و او رو کتک زدن با چوب و سنگ و خلاصه خیلی بازتاب گسترده ای هم داشت اون موقع. فدراسیون فوتبال پیگیری نکرد این ماجرا رو، اما خود این داور شکایت کرد، مستنداتی رو هم از تصویر و سند و عکس و تماشاچیایی که اونجا شاهد مسابقه بودن اینها رو خودش پیگیری کرد، بارها رفت دادگاه اومد و سرانجام دیروز اعلام شد که حاصل این پیگیری‌ها این بوده که فرد ضارب 124 هزار تومان جریمه نقدی شده که به هر حال خیلی دور از انتظار بود برای جامعه فوتبال چنین مجازاتی، که 124 هزار تومان بسیار دور از ذهن بود، ولی این اتفاقیه که افتاده و این داور هم مصاحبه کرده و این مسئله رو با خبرگزاری‌ها در میون گذاشته. فدراسیون فوتبال هم واکنشی به این موضوع هنوز نشون نداده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش. بدرود.
7:30 بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید و با رویا کریمی مجد برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
فرانسه و عربستان سعودی با انتشار بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند پیش از هر توافقی میان ایران و شش قدرت جهانی باید اطمینان حاصل شود که این توافق منجر به بی‌ثباتی منطقه و تهدید همسایگان نخواهد شد. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در نیویورک اعلام کرد اگر مجلس شورای اسلامی بپذیرد ایران به پروتکل الحاقی خواهد پیوست. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه در سخنرانی اظهار داشت که نباید اجازه داد کشور دچار تشتت شود و اختلاف نظرها و سلیقه‌ها به نزاع و درگیری تبدیل شود. پلیس فدرال آمریکا اعلام کرد هویت دو مرد مسلحی را که یک شنبه شب به نمایشگاه کاریکاتور پیامبر اسلام در شهر دالاس حمله کردند شناسایی کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با سرباز اتیوپیایی تباری که توسط افراد پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود دیدار کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد هنوز برای داد و ستد با ایران زود است. وزیر امور خارجه ایران میگوید کار تدوین توافق جامع در حالی پیش می‌رود که همچنان جاهای خالی زیادی در متن وجود دارد. خبرگزاری مهر گزارش داد در هفته جاری یک هیئت نفتی آمریکایی قرار است به تهران سفر کند. نیروی دریایی آمریکا همراهی کشتی‌های تجاری با پرچم بریتانیا که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند آغاز کرده است. با وجود اعتراض تعدادی از مراجع تقلید به سخنان پیشین حسن روحانی مبنی بر اینکه وظیفه پلیس به گفته او فقط اجرای قانون است، او تاکید کرد که نمیتوانیم به قوه قهریه نظام که دستبند و کلت همراهش است بگوییم بیا و اجتهاد کن. حضور و سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دانشگاه امیرکبیر تهران به تشنج کشیده شد.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه نخست گزارشی خواهیم داشت از پذیرایی نچندان گرم دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران از اکبر هاشمی رفسنجانی، سپس گزارشی درباره سخنان شهردار تهران که گفته تهران ششمین شهر زلزله خیز دنیاست. با شهرام رفیع‌زاده مجدداً وعده داریم ببینیم چه مطالبی از میان مطبوعات استان انتخاب کرده برامون و همچنین فرج سرکوهی از فرهنگ و هنر خواهد گفت و بردیا افشین از موسیقی. روز دوشنبه سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دانشگاه امیرکبیر تهران با حاشیه‌های همراه بود. مخالفان در شعارهای خود علیه هاشمی رفسنجانی او را استوانه فتنه نامیدند و گفتند جایش در دانشگاه نیست. در مقابل موافقان سخنرانی آقای هاشمی هم در پیگیری مطالبات خود شعار دادند و طرف مقابل را به همراهی با دشمنان ایران متهم کردند. هومن عسکری.
روز دوشنبه 14 اردیبهشت ماه سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی در دانشگاه امیرکبیر به تشنج کشیده شد و دو گروه از دانشجویان در مخالفت و موافقت با حضور او با هم درگیر شدند. آقای هاشمی به مناسبت روز معلم و تجلیل از گروهی از اساتید دانشگاه امیرکبیر به این دانشگاه رفته بود.
و
گروهی که خبرگزاری‌های داخلی دانشجویان بسیجی معرفی کردند، پیش از ورود آقای هاشمی تهدید کرده بودند که اجازه نخواهند داد رئیس اسبق دو دوره دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه امیرکبیر سخنرانی کند. گروهی هم که دانشجویان اصلاح طلب، دانشجویان ترقی خواه و حامیان جنبش سبز خوانده شده اند، با ایجاد حلقه انسانی و سردادن شعار رفع حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی را طلب کردند. این دانشجویان همچنین آزادی زندانیان سیاسی را خواستار بودند و گروه مقابل در حمایت از اعدام همان زندانیان شعار می دادند. سایت رسمی آقای هاشمی رفسنجانی در پوشش بخشی از سخنان او یاد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از امیرکبیر را مهم دانست. به ظاهر آقای هاشمی با اشاره به شخصیت امیرکبیر که دانشگاه پلی‌تکنیک به یاد او نامگذاری شده گفته اسم دانشگاه را از شخصیتی گرفتید که هم دردها را می‌فهمید و هم برای درمان این درد تلاش می‌کرد. امیر کبیر با مظاهر استبداد درگیر شد که به قیمت جانش تمام شد، چون خشم استعمار و استبداد را همیشه به همراه داشت. آنطور که سایت آقای هاشمی نوشته، آیت الله هاشمی رفسنجانی سرنوشت امیر کبیر را نمک نشناسی ناصرالدین شاه در حق وی دانست. آقای هاشمی سالها پیش کتابی درباره زندگی و خدمات امیر کبیر نوشته بود و تا کنون بارها امیر کبیر را شخصیت تاریخی مورد علاقه خود اعلام کرده و به فراخور شرایط از کشورداری او مثال زده. روایت رئیس جمهوری پیشین ایران درباره سرنوشت امیر کبیر و به گفته او نمک نشناسی ناصرالدین شاه شاید بی‌شباهت به اوضاع این روزهای او نباشد. از انتخابات بحث برانگیز سال 88 که به برگزیده شدن محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری انجامید، به نظر می‌رسد روابط آقای هاشمی رفسنجانی و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به گرمای گذشته نیست. اگر در گذشته اختلاف‌ها در پس پرده باقی می‌ماند، رهبر جمهوری اسلامی آشکارا از نزدیکی آرای خود به آقای احمدی نژاد گفت و از آن پس امامت جماعت تهران به آقای هاشمی واگذار نشد.
من البته در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم، طبیعی هم هست، در مسائل گوناگون، ولی مردم نباید دچار توهم بشن، چیز دیگه‌ای فکر کنن. البته بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همون انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود، الان هم هست، اختلاف نظر دارن با هم، هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارن، هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارن، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارن و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
به رغم این همه از 5 رئیس جمهوری پیشین ایران از زمان به پیروزی رسیدن انقلاب 57 تا کنون یک نفر کشته شده، یکی 34 سال است در تبعید علیه نظام فعالیت می کند، دیگری مغضوب و ممنوع الخروج است و آن دیگر هم فعلا در حاشیه به سر می برد. کارنامه اکبر هاشمی رفسنجانی نشان داده که او تا به اینجای کار از بزنگاه ها عبور کرده و عملکرد امروز او هم نشان می دهد که عزمش را برای ادامه این مسیر حفظ کرده است.
این چیزی
همان عسکری گزارش میداد. شهردار تهران در همایش بین المللی کاهش خطرپذیری مدیریت بحران در مناطق شهری، تهران رو ششمین شهر زلزله خیز دنیا خواند، اما گفت در صورت وقوع حادثه شرایط خوبی داریم. با این حال رئیس جمعیت هلال احمر ایران معتقده که زیرساخت‌های شهری پایتخت آماده پشت سر گذاشتن یک بحران نیست. سپیده بهکام،
شهردار تهران در همایش بین المللی کاهش خطرپذیری مدیریت بحران در مناطق شهری، ایران را از جمله مناطق حادثه خیز طبیعی دانست و یادآور شد که تهران ششمین شهر زلزله خیز دنیاست. این همایش روز 14 اردیبهشت در هتل استقلال تهران و با همکاری فدراسیون بین المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر برپا شد. محمد باقر قالیباف که به عنوان یکی از سخنرانان این همایش صحبت می‌کرد، در ادامه سخنان خود در این کنفرانس در این حال گفت که زلزله یکی از تهدیدهای شهر تهران است، اما در صورت وقوع حادثه شرایط خوبی داریم، چرا که به گفته او تجهیزات شهر تهران برای مقابله با بحران سه برابر شده. البته آقای قالیباف توضیح نداد که این تجهیزات از چه زمان سه برابر شده و به جزئیات دیگری هم درباره این به تعبیر او شرایط خوب اشاره ای نکرد. با این حال امیر محسن ضیایی رئیس جمعیت هلال احمر ایران که در همین همایش صحبت میکرد نظر دیگری داشت. به باور آقای ضیایی زیرساخت‌های شهر تهران آمادگی لازم برای پشت سر گذاشتن یک بحران را ندارد و شهرنشینی در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است. به گفته ی آقای ضیایی این جمعیت متراکم در ساختمان‌هایی که وضعیت مناسبی ندارند حادثه ساز خواهند شد. بنابر آمار منتشر شده در وبسایت مرکز لرزه‌نگاری کشوری، تنها در 6 ماه گذشته در مجموع 4450 مورد زمین لرزه‌هایی با قدرت 1 تا دست کم 5 ریشتر در سراسر ایران رخ داده است که بنابر آمار همین مرکز قدرت زمین لرزه‌هایی که در تهران و هومه در همین مدت روی داده بین 1 تا 4 ریشتر در نوسان بوده است. به گزارش نیویورک تایمز، برایان تاکر، رئیس و مؤسس ژئوهازارد، یک مؤسسه غیر انتفاعی در کالیفرنیا که به مناطق آسیب دیده کمک می‌کند، چندی پیش از تهران به عنوان یکی از چند شهری نام برده بود که در آن گسل‌ها تحت فشار هستند و استانداردهای ساختمان‌ها مناسب نیست. شهری که به گفته او از جمله شهرهایی است که در آن انتظار زلزله مرگبار می‌رود. پژوهشی که آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن در سال 1378 با توجه به گسل‌های تهران انجام داده بود هم نشان می‌دهد در صورت بروز زمین لرزه در گسل ری 55% ساختمان‌ها آسیب خواهند دید و شمار تلفات تا 400,000 نفر پیش بینی شده است. مرضیه وحید دستشردی از وزرای بهداشت دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز 4 سال پیش درباره خطر ساختمان‌های فرسوده بیمارستان‌ها هشدار داده بود. او گفته بود که بیش از 80% بیمارستان‌های تهران فرسوده هستند و در صورت وقوع زلزله در تهران بیمارستان‌ها جزء نخستین ساختمان‌هایی هستند که فرو می‌ریزند. کافی نبودن زیرساخت‌های درمانی اما تنها یکی از مشکلاتی است که تهران در صورت وقوع زمین لرزه با آن روبرو است. شهری که به گفته آقای قالیباف 10 میلیون جمعیت ثابت دارد که در طول روز جمعیت آن به 13 میلیون نفر می‌رسد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. این بار نگاهی داریم به مطالب مطبوعات استانهای کشور. آقای رفیع‌زاده، روزنامه نور از حضور یک هیئت چینی برای ساخت نیروگاه خبر داده.
بله، روزنامه نور که در استان خوزستان منتشر میشه گزارش داده که یک گروه 14 نفره به عنوان هیئت چینی وارد خوزستان شدند. از برخی از مراکز تولید انرژی و نیروگاه‌های برق در استان خوزستان بازدید کردند و قرار است که ارزیابی خودشون رو از میزان هزینه و میزان سرمایه‌گذاری احتمالی برخی از شرکت‌های چینی در اختیار وزارت نیرو و همچنین شرکت‌هایی که مربوط به امور برق هستند در استان خوزستان قرار بدن تا درباره ساخت یک نیروگاه برق جدید در استان خوزستان از توی مقام‌های دولتی تصمیم گیری بشه که آیا این پروژه در اختیار چینی‌ها قرار بگیره یا نه.
روزنامه امید مردم کهگیلویه و بویراحمد گزارشی داره درباره پدیده آشنابازی برای شغل یابی در استان کهگیلویه و بویراحمد.
بله، استان کهگیلویه و بویراحمد از جمله استان‌هایی است که نرخ بیکاری در اون بسیار بالاست. روزنامه امید مردم در گزارش مفصلی با عنوان روش‌های عجیب شغلیابی اشاره کرده که یک پدیده تازه‌ای به عنوان آشنابازی گزینه اول شغلیابی کسانی است که دنبال کار می‌گردن. اشاره کرده بر اساس مطالعاتی که انجام شده، به رغم اینکه آزمون‌ها و گزینش‌های مختلف در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف وجود داره، اما بسیاری از افراد سعی میکنن که برای پیدا کردن کار از گزینه آشناها استفاده کنن و از آشناهای خودشون درخواست کنن، چرا که این روش به نوشته این روزنامه بیشتر جواب میده. پیشتر هم به این سیستم آشنابازی، پارتی بازی هم به نوعی اطلاق میشد.
روزنامه گیلان امروز در شماره سه‌شنبه خودش سوء مدیریت رو عامل اصلی تخریب جنگل‌ها معرفی کرده. جزئیات بیشتر در این باره چی است؟
روزنامه گیلان امروز اظهارات آقای ایرج عبدی نماینده خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی رو منتشر کرده که ایشون در سخنان خودش تاکید کرده که بهره برداری نادرست از جنگل‌ها باعث تخریب جنگل‌ها شده. ایشون در این حال گفته که نقش اصلی در تخریب جنگل‌ها سوء مدیریت مقام‌های مسئول هست، چه در دولت‌های گذشته چه در دولت فعلی. نکته دیگری که ایشون بهش اشاره کرده این هست که در برخی از مناطقی که در حاشیه جنگل‌ها قرار دارن شبکه گاز شهری راه اندازی نشده و مردم به دلیل گرانی سوخت از درخت‌ها استفاده می‌کنن به عنوان سوخت و این سبب شده که بخشی از جنگل‌ها هم به گفته نماینده خرم‌آباد به این شکل از بین بره.
روزنامه وارش گزارش داده که انتشار خبرهایی درباره آلودگی محصولات کشاورزی به کشاورزی مازندران آسیب وارد کرده. اشاره این روزنامه به چه نوع خبرهایی است؟
روزنامه وارش از قول آقای دلاور حیدرپور که رئیس سازمان جهاد کشاورزی هست گفته که اخباری که منتشر میشه و یک جور بزرگنمایی مصرف سموم در محصولات کشاورزی استان مازندران هست سبب شده که چوب حراج به محصولات کشاورزی این استان بخوره. اشاره کرده ایشون که این اخبار در بسیاری از رسانه ها منتشر میشه در حالی که میزان مصرف سموم در استان مازندران حتی به گفته ایشون از مقدار مصرف سموم در سایر کشورهای پیشرفته هم کمتر هست. در این حال ایشون پذیرفته که برخی از کشاورزان به دلیل عدم آشنایی به نحوه درست استفاده کردن از سموم ممکن هست خطاهایی رو در این زمینه انجام بدن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
امروز حسن روحانی بخشی از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رو قرار افتتاح کنه، اما نمایشگاه از فردا کار خودش رو آغاز خواهد کرد و طبیعتاً ما هم فردا به این رخداد میپردازیم. از این که بگذریم بپردازیم به 56مین بینال یا دو سالانه ونیز، مشهورترین و معتبرترین دو سالانه هنرهای تجسمی جهان که امروز افتتاح میشه.
بله، دو سالانه ونیز با عنوان آینده های همه جهان امروز افتتاح خواهد شد. تا روز هشتم هنرمندان، منتقدین، خبرنگاران، گالریدارها بازدید خواهند کرد از غرفه های اصلی و بعد درهای دو سالانه برای عموم باز خواهد شد. این دو سالانه در واقع سرنوشت هنری به خصوص نقاشی رو در سال آینده تعیین خواهد کرد و راه یافتن به بخش رقابتی که مهمترین بخش اون هست بسیار دشوار هست.
آقای سرکوهی، ایران در بینال ونیز چه سهم و نقشی داره و آثاری که امسال در این دو سالانه ارائه میشه تا چه حد هنرهای تجسمی معاصر ایران رو معرفی میکنه؟
پیش از انقلاب هنرمندان ایرانی در این دو سالانه بسیار درخشیدند و در واقع میتونیم بگیم در عرصه جهانی درخشیدند، چون اگر کسی نامی پیدا بکنه در دو سالانه ونیز در بخش رقابتی در جهان نام به اصطلاح نامدار خواهد شد. کسانی مثل کامران دیبا، بهجت صد، سهراب سپهری و بهمن محسس به بخش رقابتی راه یافتند و میدونیم که بهمن محسس بعد از دو سالانه ونیز به یکی از چهره‌های بزرگ نقاشی دنیا بدل شد. بعد از انقلاب وزارت ارشاد کنترل رو به دست گرفت و هنر واقعی ایران هیچ وقت به دو سالانه ونیز ارائه نشد و همین دلیلم هیچ وقت آثار ایرانی به بخش رقابتی راه پیدا نکرد. شش دوره ایران شرکت کرد در جوار یا در غرفه ملی به قول معروف. امسال وزارت ارشاد کار بسیار عجیبی کرده، اومده با یک شرکت خصوصی به نام بنیاد فیضنیا شریک شده و بعد 2000 متر غرفه گرفتن در یک نه در البته در غرفه های اصلی در شهر ونیز و بعد گفتن که آثار 30 هنرمند ایران و 19 هنرمند از کشورهای جمهوری آذربایجان، افغانستان، عراق، پاکستان و هند رو در غرفه ایران به نمایش خواهند گذاشت، که البته با انتقاد بسیار زیادی روبرو شد، چرا که اولا کسانی که انتخاب شدن کسانی نیستند که هنر معاصر ایران رو معرفی کنند، و بعد این ترکیب این کشورها با هم دیگه در واقع هیچ معنایی نداره جز اون که اون شرکت در واقع میخواد آثار خودش رو بفروشه و معرفی بکنه. در دو بخش خواهد بود غرفه ایران، یکی در بخش ایرانیان برجسته یا ایرانیان هایلایت که آثار محمد احسایی است، جمشید بایرامی، علی خانزاده و محمود بخشی که بجز محمد احسایی هیچ کدوم از دیگران نامی در هنرهای معاصر ایران ندارن. در بخش دیگر به نام بازی بزرگ که از یک اصطلاح سیاسی گرفتن به قول خودشون، آثاری رو که ارائه خواهند داد فقط چند نفر هستند، مثل تناولی و پریده لاشایی و منیر فرمان فرمایان که نامی دارن، و بقیه در واقع کسانی هستند که این شرکت انتخاب کرده تا تابلوهاشو بپوشن.
خبر دیگه که برای ما دارید درباره نشستی است که قرار امروز با حضور سه نویسنده آلمانی زبان در تهران برگزار بشه. چه برنامه‌هایی در این نشست پیش بینی شده؟
این نشست بسیار پربار خواهد بود، در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار خواهد شد. سه نویسنده که به آلمانی می نویسند اما از کشورهای آلمان، سوئیس و اتریش شرکت دارند. ایلیا تریانوف که نویسنده معروفی هست در آلمان و کتابش هم اخیراً به فارسی ترجمه شد، خانم ایلما راکوزا که از سوئیس هست و شاعر بسیار مشهوری است، و خانم و کایزر که این هم یک از نسل جوان هست از اتریش، داستان خواهند خوند، شعر خواهند خوند و به پشت شایعاتران پاسخ خواهند.
آقای سرکوی خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
7:50 یه چند ثانی از وقت بعدی و افشین بگیریم برای یکی دو تا پیامک. شنونده ای نوشته آمریکا و کشورهای غربی به نفت و گاز ایران نیاز مبرمی دارند، هنوز توافق نکرده، آمدند افتادند به پای ایران، میدونند گاز روسیه برای آنها همیشگی نیست. این شنونده اضافه کرده ما به کشورمون افتخار میکنیم، آمریکا بیشتر از ما نیاز به ایران داره. ایوب از چابهار. این شنونده دیگری هم نوشته میدونید هزینه پیامک از ایران هر 1,000 تومانه، لطفا سری به پیامک ها هم بزنید. بسیاری از پیامک ها به دست ما نرسیده، ما قبلا هم به اطلاع مسئولان رادیو فردا رساندیم که غالب شنوندگان ما طالب برقراری سیستم وایبر و واتساپ هستند، که به محض اینکه امکان دریافت پیام ها مستقیما در استودیو بشه حتما شما رو در جریان خواهیم گذاشت. بعدی ها افشین منتظر بیشتر از این در انتظارش نگذاریم.
سلام، امروز هم مثل اغلب سه‌شنبه ها از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میگم، از بزرگترین و تأثیرگذارترین بازارهای جهان. به شکلی سنتی هر دوشنبه در بریتانیا تازه ترین های صنعت موسیقی جهان روانه بازار میشه، چیزهایی مثل آلبوم ها و تک آهنگ های جدید. من هم در این روز میگردم از بین انبوه اون چه که به قفسه های فروشگاه ها اضافه شدند، چند تایی از جالب توجه ترین ها را انتخاب میکنم که با هم در این برنامه در صبحانه با خبر با کمترین تأخیر به اونها گوش بدیم. این آهنگیست به اسم لندن باوند یا روانم به سوی لندن، آهنگیست از جدیدترین آلبوم لوسی سپراگن، هنرمند جوان و مستعد انگلیسی، خواننده و آهنگسازی 23 ساله که دیروز سومین آلبومش رو به بازار داد. لوسی سپراگن 4 سالیه که به صورت جدی در عرصه هنر فعاله، اما این دختر قبل از این که نام خودش رو بتونه در عرصه موسیقی مطرح کنه کارهای مختلفی رو تجربه کرده بود، از جمله لوله کشی ساختمون، و او حتی برای این که آتش نشان بشه آموزش دیده بود. اما حالا سرنوشتش تغییر کرده، او هنرمندی موفقه و آلبوم قبلیش، آلبوم دومش که 2 سال پیش به بازار اومده بود، حتی تونسته در جمع 10 آلبوم پرفروش هفته در بریتانیا قرار بگیره. این رو هم بگم، خود لوسی اسپراگن موسیقیش رو با این کلمه توصیف میکنه، میگه موسیقیش ای فلاپه، یعنی یک جور مخلوطی بین موسیقی اکوستیک، فولک و هیپ هاپ. آهنگی به اسم تامکین سکوئر پارک آهنگی است از جدیدترین آلبوم گروه مامفورد اند سانز. مطمئنن طرفداران پرشمار این گروه فولک راک بریتانیایی خیلی انتظار انتشار این آلبوم رو میکشیدند. البته مامفورد اند سانز در 2 ماه گذشته 4 تک آهنگ رو از این مجموعه در فواصل مختلف منتشر کرده بود و خیلی ها رو هم وسوسه کرده بود تا ببینن در این تجربه جدید این گروه موفق سالهای اخیر چه کرده، و به نظر هم میاد که مامفورد اند سانز موفق بوده که فضای متفاوت رو از آثار قبلیش ارائه کنه و از فضای موسیقی فولک فاصله گرفته و بیشتر به فضای موسیقی راک نزدیک شده. مامفورد اند سانز گروهیه که 7-8 سال پیش در غرب شهر لندن شکل گرفت و تونست با 2 آلبوم اولش که به ترتیب 5 و 3 سال پیش منتشر شدند به موفقیت‌های قابل توجه تجاری و هنری در 2 سوی اقیانوس اطلس برسه، هم در اروپا و هم در آمریکای شمالی. یک توضیح رو هم بدم، این آهنگ که به ادامهش گوش میدیم اسمش اشاره داره به یک پارک در منطقه است ویلج منهتن در نیویورک. خداوندگار موسیقی پاپ فرانسه آقای شارل آزناور در آستانه 91 سالگی جدیدترین آلبومش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم آنکوخ یا هنوز. این 51مین مجموعه استودیوی شارل آزناوره. مجموعه است متشکل از 12 آهنگ بسیار شنیدنی در فضای پاپ کلاسیک فرانسوی. شارل آزناور از بزرگترین و برجسته ترین چهره های عرصه هنر و سرگرمی قرن 20 در جهان محسوب میشه. ما با هم به یکی از آهنگ های آلبوم جدید شارل آزناور گوش میدیم، مردی که به او خیلی ها لقب خداوندگار موسیقی پاپ فرانسه رو دادند.
On dévalait les rues dans les caisses à roulettes qu'on avait fabriquées de nos mains fièrement. On semait la panique en hurlant à tue-tête, renversant des cajots, du légume en passant. On se croyait malin, on tirait les sonnettes, faisait des bras d'honneur aux concierges furieux. En riant bêtement, on suivait la fête qui haussait les épaules et détournait les yeux. Cartable dans le dos, sortant de l'école, dans nos tabliers noirs, de l'encre plein les doigts. On s'affrontait sérieux, soit dans des courses folles, soit on jouait aux billes, comme on fait un tournoi. Entre les roues doudous, les bâtons d'orélisme, souvent on chapardait, Dieu nous pardonnera. Sans remords ni regrets, par jeu plus que par vice, des petits pains au chocolat. Se prenant au sérieux, on roulait l'air bébête, des petits mégots dans du papier ris la croix, que loin de nos parents on fumait en cachette.
در نیمه های ترانه شارل آزنابور یک پیامک براتون بخونیم. شنونده نوشته از 7:30 به بعد نمیگیرد. فکر میکنم منظورشون اینه که از 7:30 به بعد صدای رادیو رو نمیتونن بگیرن. معلوم نیست در کدام منطقه منظور ایشان هست. بدون شک به محض اینکه دریابیم و در کدام منطقه این اتفاق میفته، حتما این خبر رو هم پیغامتون رو به مسئولان رادیو فردا میرسونیم. با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما.
C'était hier autant béni de l'insouciance, tout nous était offert et tout nous était dû. Quand nous ne savions pas que nous avions la chance d'être entourés d'amour, c'est plus tard que j'ai su. Mes parents nous payaient en sortant de l'église, enveloppés tout frais dans du papier le soir. Comme un cadeau du ciel exquis.